بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره قواعد است که میتواند اطلاقات و عمومات را محدود کند. یک نوع حکومت بر عمومات و اطلاقات دارد. بخشی از اینها را خواندیم، بخش دیگر هم میخونیم. یکی از اونها حدیث رفع است، اون هم در حالت عدم العلم. رفع عن امتی ما لا یعلمون، عرض کردیم حکم را بر میدارد. بعد به یک مناسبت وارد این بحث شدیم که آیا جاهل عند الله معذور است یا نه. جناب جزائری مسئله را توسعه داد، گفت اصولا جاهلهای ما در طول زمان فراوان بودند و غالبا اینها عقاید و احکام را از پدر مادر می آموختند و بسیاری از اینها عملشون و عقیدشون ناقص بود. بعد مرحوم اردبیلی به این وسعتی نگفت. مرحوم اردبیلی تا حدی روشنتر و جمع جورتر بیان کرد. مثلا جناب جزائری تصور میکند که اردبیلی با او موافقه. نه، اردبیلی موافقت تام با او ندارد. عرض کردم خدمتتون که اردبیلی همون را میگه که امروز آقایون میگن. اگر جاهل عملش مطابق با مرجع زمان خودش باشد ولو تقلید نکرده است، عملش صحیحه. ما آمدیم روایات را بخوانیم ببینیم حق با کیه. البته در مسئله چهار قوله. یه مقدار از روایات را خواندیم که غالبا مربوط به مسئله حج. در حج یک نوع سهولتی هست. آخرین روایت خواندیم اون مردی که عرض کردم محرم شده بود با لباس عادی. الان یکی از روایات میخونم که روایت عبدالرحمن ابن حجاجه. این حجاج غیر الحجاجه. عرض کردم خدمتون که دیروز یه نفر از آقایون سوال میکرد این حجاج را. حجاج نام کلیست، اینم یکیش از اصحاب امام صادقه. عرض میکند ابن رسول الله مردیست ندانسته، زنی که در عده هست، حالا عده وفات یا عده طلاق، زنی که در عده هست با او ازدواج کرده، آیا این موجب حرمت هست یا نه؟ حضرت فرمود اگر جاهل باشد اشکالی ندارد، بعدن میتوند ازدواج کند. بعد راوی سؤال میکند کدام یک از این دو جهالت ها به اصطلاح اشده، یعنی جهلش بالاتره، جهل به حکم یا جهل به موضوع. گاهی جاهل به حکم است که آیا می شود در عده ازدواج کرد یا نه، این جهل به حکمه. گاهی حکم را می داند، موضوع را نمی داند که این زن عده دارد یا نه. حضرت می فرماید جهل به حکم اشد جهلا من الجهل بالموضوع. این حدیث در رسائل هم هست. آقایان وقتی که براءت را میخونن این حدیث در براءت شیخ آورده. من سؤال بکنم چگونه میشود جهل به حکم اشد از جهل به موضوع باشه؟ حضرت علتش میفرماید جاهل به حکم نمیتواند احتیاط کند، اما جاهل به موضوع میتواند احتیاط کند. این فعلا برای ما مفهوم نیست ار از ظاهر تا معنا کنیم. عرض کنم در هر دو قابل احتیاط نیست. چطور میفرماید جاهل به حکم نمیتواند احتیاط کند، اما جاهل به موضوع میتواند احتیاط کند؟ چرا؟ و حالی که هیچ کدام نمیتونه. ما آمدیم حدیث را معنا کردیم، گفتیم مراد از جاهل به حکم، جاهل به حکم غافل. اگر جاهل به حکم است و غافله، اصلا توجه ندارد که در اسلام زن معتد را نمی شود گرفت. اگر غافله نمیتوند احتیاط کنه. چرا؟ چون توجه نداره. بخلاف جاهل به موضوع، جاهل به موضوع عرض کردم خدمت که حکم را میداند. عرض کردم قطعا کسی که حکم را میداند در باره زن نمیتونه غافل باشد. در باره زن از قبیل شاکه، ولذا میتوند احتیاط کنه. ما حدیث را چنین معنا کردیم که حضرت میفرماید جاهل به حکم قابل احتیاط نیست، اما جاهل به موضوع قابل احتیاط. اولی را زدیم به غافل، دومی را زدیم به متوجه. الا اجهال حدیث برای ما حجت است، اما به شرط این که دخول نکنه، و الا اگر دخول کرد حرمت ابدی میاره. حالا آیا این حرمت ابدی مال معتده طلاق یا معتده وفاتم هست؟ این مسئله فقهی است. بعضی از علما حتی دخول عن جهل را هم میگن محرم نیست. چرا؟ چون کفاره مال آدم عالمه. یا آدمی که نادان است و جاهله، گناهی نکرده است که اسلام در حق او تحریم بیاره. البته این اجتهاد در مقابل نص. روایت می‌فرماید بر این که اگر بخور کرد این براش حرام می‌شود، جاهل باشد یا عالم. روایت را بخونیم، بیارید روایت را. عرض کردم خدمتون که روایت در آخر صفحه است. صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم یعنی موسی بن جعفر قال سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالة احیا ممن لا تحل له ابدا؟ فقال لا، اذا كان بجهاله فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها. وقد يؤذر الناس في الجهاله بما هو اعظم من ذلك. فقلت عبد الرحمن، دیگه من سؤال کردم، آیا جاهل به حکم جهلش بیشتر است یا جهل به موضوع؟ اصطلاح ماست، گاهی میگیم جهل به حکم، گاهی میگیم جهل به موضوع. فقلت به اجل جهالتین اعذر، حمزه افتاده، ابی جهالته مقدره، ابی جهالته ان یعلم ان ذلک محرم علیه، این جهل به موضوع، ام به جهالته انها بخشید، ابی جهالته ان یعلم ان ذلک محرم علیه، جهل به حکم، ام به جهالته انها فی عده، کدام عذرش بیشتره؟ فقال احدى الجهالتین احول من الاخرى. و تفسیر میکند، الجهالت به ان الله حرم علیه ذلک این احوانه. چرا؟ وذلک به انه لا یقدر على الاحتیاط معها. اینجاست که شراح حدیث گیر میکنن، میگن چطور حضرت میفرماید لا یقدر؟ خب میتوند اصلا این آدم ازدواج با این زن نکنه. ما میگیم فرض مسئله در جایی است که این آدم غافل، اصلا توجه به این حکم شرعی نداره. فقلت هو فی الاخرى معذوره، آیا در جاهلی به حکمم معذوره؟ بله، نعم، اذن قضت مدتها فهو معذور فی ان یتزوج بها. چطور با این حدیث استدلال میکنیم؟ وجه الشهاده، آقایان که رسائل را تدریس میکنید در براعت، اینجا برای شاگردان روشن کنید، چون شیخ حدیث را گفته و روشن نکرده. چطور حضرت میفرماید یکی احوان بگید اون در جاییست که غافل باشه؟ وجه الشهاده ان الامام علیه السلام حکم به ان الجاهل بالحکم غیر قادر على الاحتیاط و هو منحصر بالجاهل القافل نشاب اذ هو قادر على الاحتیاط. فدلت الروایه بر یه تفصیلی. کدام تفصیل؟ اگر جاهل قافله اعمالش کافیه ولو مخالف مرجع باشه، اما اگر شاکه نه، اعمالش باطل. بنابراین فتوای ما غیر از فتوای محشین عروه هست، غیر از فتوای مرحوم اردبیلی. اردبیلی و محشین عروه حفظهم الله همشون میگن اگر مطابق رأی مرجع بوده اشکالی نداره. ما میگیم نه، فرق بین الجاهل القافل این اعمالش ممزاست و بین الجاهل شاک این نخه عملش باطل. چون اگر بگیم شاکم عملش، اگر بگیم شاکم عملش صحیحه، میشه بعد تنبل پرور. پس معنیش این از که مردم دیگه نرون پای منبر بنشینن. عرض کنم خدمتتون که وجه الشهاده بر فدلت الرواج علا ان الجاهل القافل عن الموضوع والحکم اذا تزوج فی العده فلا ینشر الحرم مطلقا دخل بها اولا، غیر ان الاطلاق مخصص بصحیحة الحلبی عن ابی عبدالله اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا آل من کان او جاهلا و این لم یدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر. آخر میگیم اعمه، میخواد عالم باشد یا شاک باشه. ولی ذالک نرا، خدا رحمت کند، شیخ الرعامری حدیث را آرام معنا کرده. ان الشیخ الحر العاملی علق على صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج و قال هذا مخصوص بالقافل دون حالة الشاك والشبهة لأنه لا يقدر على الاحتياط مع القفلة. تا اینجا ما حرف خودمان را کرسی می نشانیم که فرق بگذاریم بین قافل و بین جاهل. تا اینجا چند روایت خوندیم؟ 5 تا. 4 تای اول حج، ممکنه کسی در اون اشکال کند بگد حج قابل ارفاقه، اما این روایت که دیگه حج نیست. حالا ششمه میخونه. در زمان خلافت خلیفه اول مردی شراب خورده بود، در مدینه گرفتن آوردن پیش ابوبکر، این شراب خورده. عرض کردم که گفتن شما چرا شراب خورده؟ گفت من والا تازه مسلمان شدم و در بین قوم خودم هم بودم، بین وحرانیهم، وحران یعنی اوسط، در وسطشون بودم، من نشنیدم که خمر حرامه. خب اول اسلام است، چه کنیم؟ گیر کردم. عمر ابن خطابم در جلسه بود، گفتن نرجع الى ابی الحسن ببینیم ابی الحسن چه میگه. پا شدن هر دو نفر با این مشروب خار رفتن منزل علی، مسئله را مطرح کردن. حضرت فرمود ببرید این را به در خانه انصار مهاجر نشان بدید. آیا تا حال آیه خمر را بر این خوانده ان یا نه؟ اگر گفته ان خوانده ان، این باید محدود بشه، حد بزنید. اما اگر گفته نه نخوانده ان، این آدم جاهل معذوره. حضرت فرق می‌سازد بین عالم و بین جاهل. جاهلم جاهل شاکنه، جاهل قافل، اصلا تازه مسلمانه. آدمی که تازه مسلمان باشد خیلی از مسائل و حدود مسئله را برد نیست. بنابراین حضرت فرق می‌سازد بین قافل و بین غیر قافل. مروه ما ورد فی الحدود فی موثقت ابن بکیر. ابن بکیر خب فرزند بکیر است، چون عرض کردم خدمتتون که جزء واقفیها نشد، جزء آن طائفه دیگر شد. فتحی از این نظر قال شرب رجل الخمر على عهد ابی بکر فرفع الى ابی بکر فقال له اشربت خمرا؟ قال نعم. قال ولما؟ وهي محرمه. قال فقال له الرجل اني اسلمت و حسن اسلامي و منزلي قم نیست، منزل من مدینه نیست، بین زهران قوم تشربون الخمر. زهران یعنی وسط، من در میان جمعیتی هستم، قبائلم، قبائل اطراف مدینه، اصلا در اونجا خمر حرام نیست. و بین وحران ای قوم اوسط، وحران یعنی وسط، یشربون الخمر و یستحلونها ولو علمت انها حرامان اجتنبتها. فالتفت ابو بکر الى عمر فقال ما تقول في امر هذا الرجل؟ فقال عمر مؤذنتون وليس لها الا ابو الحسن. فقال ابو بکر ادعو لنا عليا. خب عمر ابن خطاب انصاف کرد، گفت که پای کعبه میرن، کعبه نمیاد، امیر مؤمنان کعبه است، ما باید بریم به زیارت کعبه. فقال عمر یؤتى الحكم فی بیته، باید بریم خانهش. فقام و رجل به اهما و من حضر اهما من الناس حتی اتو امیر المؤمنین فاخبراه به قصت الرجل و قصت الرجل و قصته، که من نمیدونستم شراب خورده. قال ابعثو معه من یدور علا مجالس المهاجرین و الانصار. من گفتم بیوت اشتباه بود، بیوت نمی شود. البته می دونید که عرب ها خیلی قبیله ای هستند، عشیره ای هستند. هر قبیله برای خودش یک مجلسی دارد، دار و ندوه بوده. الانم در کویت و جرجاهای دیگر هر عشیره یک مجلسی دارن، مشکلات خودشون و در آن مجلس حل میکنن. لابد در مدینه 4 تا 5 تا از این مجالس بوده. من کان تلا علیه آیت تحریم، آیا یکی از اینها آیه قرآن خونده؟ فلیشهد علیه. ففعلوا ذلک به فلم یشهد علیه احد و انه قرأ علیه آیت تحریم فخلص عن مرتکر آزاد کرده. فقال له ان شربت بعدها عقبنا عليك الحد. این دیگه مربوط به آدم جهاد، به آدم حج کریست، قبلی شد مال اده، این هم مال حد. هفتم ما رواه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله قال سمعته یقول اذا اتیت بلدتن فأزعمت المقام عشرة ایام. از اما یعنی عرض کردم به معنی اتمع، تصمیم گرفتی. زعما در اینجا به معنی تصمیمه. فأزعمت المقام عشرة ایام، فأتم السلام. حالا کسی آمد 10 روز قصد اقامه کرد ولی به جای اینکه نوازش را شکسته بخواند تمام خواند. میفرمد فإن ترکه رجلا جهالتاً جاهلاً فلیس علیه اعاده. البته این روایت مورد اتفاق همه هست. هشتم، این هم معیده روا زراره و محمد ابن مسلم قالا قلنا لأبی جعفر رجل صلا فی السفر 4 ایعید ام لا؟ قال ان کان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له فصلا 4 اعاد. اگر عالم به حکم بوده باید اعاده کنه. و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها از خارج فلا اعادت علیه. سؤال من این است از علامه بنابی، این کان قرأت علیه آیت و تفسیر و فسرت له یعنی چه؟ چرا میگه فسرت له؟ ببینیم آقای بنابی چه میگه؟ چند روز غائب بود درجه کردی؟ بعد اگر جوابش نبگی ما از غیبت شما صرف نظر میکنیم. بله، عرض کردم خدمتتون که بی مطالعه میفرمایید توجه کردید. و فسرت له، علامه کرمانی بلده باشد الان. خب آقای یعقوبی، فسرت له یا الله، مثل که حافظه های ترکی در اینجا ما نداریم ها. شیخ در رسائل حدیث را آورده بگید فسرت له معنا کنن اینکه گفت لا جناح علیکم ان تقصروا، این لا جناح به معنای رخصت نیست، لا جناح به معنای تحریمه، مثل لا جناح سعی بین صفا و مروه. از کنم لا جناح علیهما ان یطلب وفا بهما. فسرت بگن این لا جناح، لا جناح تنزیهی نیست، لا جناح تحریمی. در شیخ در رسائل این حدیث را آورده و معناش اینه. خب روا محمد ابن زراره قال قلنا لأبی جعفر رجل صلا فی السفر 4 ایعید ام لا؟ قال ان کان قرأت علیه آیت التفسیر و فسرت له فصلا 4 اعاده، و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعاده. بنابراین انا زوء هذه الروايات 8 را خوندیم، 2 تا دیگر هم میخونیم. فالقافل عن الحكم الشرعي بالكليه معذور. بنابراین این جهاتی ها دور افتادگان در اشاعر زندگی میکنن اصلا غافل از احکام، اگر هم واقعا روزی اسلام را فهمیدن اجبار نداریم بگیم بد همه اعمالتون را اعاده کنیم. ظاهر روایت این است که حضرت اسلام اینها را تجویز کرده به خلاف شاد. ما مثل معلقین نیستیم، معلقین سختگیرن، میگن باید عملش مطابق فتوای مرجع باشد. ما میگیم نه، طبق این روایات جاهل به اصطلاح جاهل غافل معذوره، شاد معذور نیست. می‌فرماید که به خلاف غیر القافل، آقا نجم آبادی از علیه الفحص و تفتیش و عن الادله و السؤال، و الا معنیش این است که اسلام تن بر پرور باشد، هیچ کس دیگه پای منبر نرود. حدیث نهم، بنویسید حدیث نهم. عرض کنم خدمت که حسنت و برید الکناسی، برید کناسی، گاهی یزید میخونن گاهی برید، این اتفاق نسخه هاست. فی حدیث طویل قلتو فإن کانت تعلم ان علیها عده ولکن لا تدری کم هی، میدونه عده داره و نمیدونه عدهش 3 ماهه 2 ماهه 4 ماهه، کم هیه فقال ازا علمت ان علی ازا علمت ان علیها العده لزمت الحجه حجه بر تمامه فتسأل حتی تعلم. این شاهد عرض ماست، فرق بگذارد بین شاک و بین قاطع. شاک است، میداند که این عده داره ولی نمیداند عده وفاد 4 ماه و 10 روزه یا 3 ماهه. میگه همین که شما شک دارید حجت بر تو تمامه، باید چه کنید؟ سؤال کنید. معلوم میشود آدم شاک حجت برش تمامه، غافل حجت برش تمام نیست. آخرین روایت میخونیم، عرض کنم خدمتتون که روایت مسعدت ابن زیاد سطر آخر، این روایت 10 شماره بگذارید 10. سمعت جعفر ابن محمد وقد سئل عن قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا يعني شاكا جاهل شاک فلا تعلم که حتی تعمل فیخصهو از کنم خدمتون که فتلکل حجت البالغه. از این حدیث استفاده می شود که حجت در باره 2 نفر تمامه، یکی عالم یکی شاک. اما آدمی که اصلا در این فازها نیست، تو باغ نیست، توجه نداره، معلوم شود خدا بر آن حجت نداره. این تلاش من بود با این روایات تا حدی بتونیم کار این جاهلانی که اعمال را انجام دادن با تقلید پدر مادر اعمال ناقص دیگه لا اعاده ندارد، لا صلاتن ولا صومن ولا حد. بخلاف این که عرض کردم خدمتون که آدمی باشد که جاهل باشد اما شاد. تمر کلام فی هذه المسئله على الوجه الكلي ها هنا مسئلته لو افتر جاهلا. این در من خدا جداگانه بحث میکنم، ولو این خودش از شعب مسئله پیشینه، ولی چون این روایت دارد مستقلن بحث میکنیم. و الا ضابطه کلی این شد که جاهل قافل لا یعید، جاهل شاک یعید. حالا وارد میشویم در این مسئله، من افتره جاهلن یا آدمی خیال نمیکرد بر اینکه خوردن این مثلا تگر که میاد تگر گلا تو دهانش گذارد و از کرم خدمتون که خورد، خیال کرد که این آب نیست، آب حرامه، این تگر حرام نیست. کمان که اهل سنت میگن که تگر بعضی ها گفتن مشکل نداره. آیا این یعید اولا؟ البته این بحث ما میموند برای سه‌شنبه انشاءالله. یادداشت کنید نعم بقی الکلام، اونجا یه حاشیه برید الکلام فی من افتر عمدن افتر جاهلن، حاشیه برید عنوان مسئله الکلام فی من افتر جاهلا بالحکم. این عنوان مسئله است که در واقع روایات را مطالعه کنید. فردا وفات شهادت حضرت جواد سلام الله علیه است. خب حضرت جواد حق عظیمی بر گردن مسلمانان دارد، علمش عظمتش برای همه روشن. خیلی یحیی بن اکثم یه سؤالی کرد، مأمون میگفت اینها زق العلم زقا، اینا علم را چشیدن، سؤال نکن. گفت نه، یه سؤالی من میکنم. عرض کردم من کان مهدلم وقد ساده، شکار کرده در حال احرام. حضرت سور مسئله را اونچنان مطرح کرد که اصلا طرف گیج شد که کدام را بگه. این عرض کردم کدامه؟ آیا در حرم بوده؟ خارج حرم بوده؟ از مرغه هایی بود که عرض کردم پرندگان بود؟ یا عرض کردم حیوانات زمینی بود؟ آیا دارای چنگال پنگالی بودن یا نبودن؟ این اصلا نفهمید کدام را بگه. گفت ابن رسول الله احکام همه را برای ما بفرما. حضرت احکام همه اقسام را در حالی که یه جوان 16 ساله و 17 ساله است برای اونها تعریف کرد. اگر آقایان بخوان مراتب علمی حضرت را به دست بیارن، مسند الامام الجواد را مطالعه کنید. در معارف، در احکام و در عقاید خیلی روشنه. مرحوم اوتالدی یک کتابی دارد به نام مسند الامام الجواد. انشاءالله روز سه‌شنبه انشاءالله.